سخنران امشب تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم لین با مقطع هوشیاری 24 سال از کشور امریکا، مترجم مونای عزیزم از ایران و موضوع عالی امشب جلسه، موضوع فکری جدیدی نسبت به الکل پیدا کرده ایم. مرسی عزیزان، جلسه در اختیار شما دو نفره.
سلام به همگی، مرسی نسترن جان. من مونا هستم، الکلی. Hey Lynn, can you hear me? So you...
Yes,
okay,
I can.
You can start now. You're all ears.
Thank you very much. My name is Lynn. I am an alcoholic, and it is an honor for me to be with you. Such an honor for me to be with you. It's very important to me to be able to tell you my story.
سلام به همگی، اسم من لین هست و من یک الکلی هستم. باعث افتخاره که امشب در کنار شما هستم و توی این جلسه دعوت شدم. برای من خیلی مهمه که داستان زندگیم رو با شما به اشتراک بذارم.
In our book, our big book, there is a chapter called There is a Solution. And in that chapter, I believe there are two fundamentals. And one is that it's important for me to share the facts about myself as an alcoholic.
توی کتاب بزرگ ما، کتاب الکلی های گمنام، فصلی هست به نام فصل راه حلی وجود دارد و توی اون فصل دو تا موضوع بسیار مهم بهش پرداخته شده که یکی از این موضوعات این هست که بسیار اهمیت داره برای من که به عنوان یک الکلی واقعیات زندگی خودم رو، چیزی که در گذشته برام اتفاق افتاده، با شما به اشتراک بذارم.
And the second fact that's very important and there is a solution is that I need to pick up the spiritual toolkit, which are the 12 steps of recovery.
و نکته مهم دیگه ای که توی این فصل راه حلی وجود دارد به من گفته شده اینه که به عنوان یک الکلی من نیاز دارم که جعبه ابزار روحانی خودم رو بردارم تا بتونم با اون زندگی کنم.
So I will tell you what it was like, and what it was like for me was I took my first drink at the age of 17. And when I took that first drink, what happened was I felt this gauze around me.
و حالا من یکم به شما میگم که زندگی من چه شکلی بوده و برای من چه اتفاقاتی افتاده. اولین باری که من الکل مصرف کردم 17 سالم بود و به محض اینکه اون نوشیدنی اول رو مصرف کردم، تمام دنیای اطراف من تغییر کرد.
And I love that gauze because what it did was it kept everything out here and me inside of that gauze, and it was felt so wonderful that I chased that for 25 years.
و من این احساسی که از نوشیدن اون جرعه اول الکل بهم دست داد رو بسیار دوست داشتم، به خاطر اینکه اون گلاس اول کاری با من کرد که من رو در یک محوطه قرار داد و هر چیزی خارج از من رو از اون محوطه بیرون کرد و من به این احساس و نوشیدن الکل 24 سال بعد هم ادامه دادم.
The sad part is that when I first started drinking, I drank alcoholically right away. I had blackouts, I passed out. But I did that. It was the only solution I had to keep that gauze around.
خب این رو هم بهتون بگم که من از همون ابتدای مصرف الکلم بسیار به صورت الکلیواری الکل مصرف می‌کردم، یعنی که از همون ابتدا بسیار سیاه مست می‌کردم، بیهوش می‌شدم به خاطر مصرف زیاد، ولی تنها راه حل من برای نگه داشتن خودم توی اون تأثیری که الکل برام می‌ذاشت مصرف بیشتر و بیشتر الکل بود.
But even with alcohol as a crutch, I was able to do fairly well in life. I would get into a little bit of trouble, but then I could dig my way out.
خب صداقت شد ولی جوری که متوجه شدم شون گفتن که من به هر حال میتونستم تا یه حدی زندگیم رو اداره بکنم. مصرف الکل گهگاهی باعث میشد که زندگیم یه جورایی از دستم خارج بشه ولی بالاخره راهی پیدا میکردم که دوباره بتونم زندگیم رو اداره کنم.
I worked hard at my jobs and I drank. I pursued my education and I drank. But the only reason I was successful was I did all those things while carefully planning my drinking so that I could get what I wanted. And really, at the end of the day, I just wanted to drink. I wanted to be left alone.
من تا حد زیادی قادر بودم کارهامو انجام بدم. مثلا شغلی داشتم ولی در عین حال الکل هم مصرف میکردم. تونستم تحصیلاتم رو ادامه بدم ولی در عین حال الکل مصرف میکردم. بعدها متوجه شدم که من همه این کارها رو میکنم در طول روز، یعنی شغلم رو اداره میکنم، تحصیلم رو میکنم به خاطر اینکه به اون نقطه‌ای برسم که ته روز بتونم الکل مصرف بکنم. یعنی در واقع من به خاطر مصرف کردن الکل زندگی میکردم.
Over the years, I kept drinking. I had two young children. My husband left because of the drinking in our family, but I did my job and took care of my two kids.
بعد از 2 سال اوضاع اینطور پیش رفت که من داشتم یه زندگی داشتم با 2 تا بچه در حالی که همسرم من رو ترک کرده بود به خاطر مصرف الکلم. هنوز شغلم رو داشتم و داشتم از 2 تا بچه‌ام مراقبت می‌کردم.
But my drinking got worse and worse. I was miserable. And I knew at one point that there was no hope for me. I knew I had to drink. I knew I had to drink. And so I decided at that moment that I would try my best to get my kids through college, and then I would finish the job alcoholically.
اوضاع مصرف الکل من هی بدتر و بدتر می شد. من احساس بدبختی می کردم و به جای رسید که دیدم که هیچ امیدی برای زندگی نداشتم و متوجه بودم که مجبورم که الکل مصرف بکنم تا بتونم زندگیم رو ادامه بدم. به جای رسید اوضاع من که تصمیم گرفتم که 2 تا بچه‌ام رو بفرستم به دانشگاه. So you decided to send your kids to college and...
I hoped that I would be able to maintain my drinking until my kids were finished with college, but they were in elementary school at the time.
دو تا بچه من اون موقع توی دبستان بودن، مقطع دبستان بودن، ولی من یه کمی امیدوار بودم که تا زمانی که اونها میرسن به دانشگاه من بتونم مصرف الکلم رو کنترل بکنم.
I remember when I had that thought. My kids were in elementary school. I knew I wanted to eventually die of alcoholism, and I drank for another 5 years after that.
خب توی مقطع زندگی من بچه‌های من توی دبستان بودن. من میدونستم که نهایتاً من قراره بر اثر بیماری الکلیسم بمیرم، ولی باز هم 5 سال به نوشیدن الکل ادامه دادم.
I would like to say that I was smart enough to go to AA, but I was not that smart. I got a traffic violation, and ultimately a judge said that I needed to go to AA, and I was furious.
این رو هم باید بگم اینجا که من انقدر باهوش بودم که به یک جلسه AA برم، ولی در این حد باهوش نبودم که بفهمم که برای چی رفتم به جلسه AA. من به خاطر یک جرم مستی در حین رانندگی دستگیر شدم و قاضی به من گفتش که بهتره که به یک جلسه AA برم. رفتم ولی اونجا نموندم.
I hated the meetings. I hated being in AA. I just wanted to be left alone to drink. But for 3 months, I would go to meetings and I would listen and I would go home and drink for 3 months.
من از اینکه برم به جلسه متنفر بودم، از AA متنفر بودم، دلم می‌خواست همه دنیا من رو ول کنن، من رو به حال خودم رها بکنن تا بتونم من به نوشیدن الکل ادامه بدم، ولی به هر حال 3 ماه به رفتن به جلسه ادامه دادم، میرفتم جلسه، گوش میدادم حرفایی که توی جلسه میشنیدم، ولی برمیگشتم خونه و الکل مصرف میکردم.
I guess something that people in AA like you shared started to sink in. You told your stories, and for some reason, on December 28th of 1997, I took my last drink.
خب من فکر میکنم اون داستانهایی که افرادی مثل شما توی AA توی همون جلساتی که من 3 ماه شرکت میکردم به اشتراک میذاشتن کم کم توی من تأثیر خودش رو گذاشت و توی ذهن من تهنشین شد و به جایی رسید که من در 28 دسامبر 1997 آخرین بار الکل مصرف کردم.
But for the next 3 months, I did not drink, but I had no more gauze. I did not want to work the steps. I thought I was too smart for the steps. I would just go to meetings, listen to you tell your stories, and I would get angrier and angrier because my gauze was gone.
خب توی 28 دسامبر 1997 من پاک شدم و 3 ماه بعدش به رفتن به جلسه ادامه دادم، ولی قدم کار نمی کردم و اون در واقع چیزی که من رو احاطه کرده بود کم کم از بین رفت به خاطر اینکه من الکل رو گذاشته بودم کنار. من فکر می کردم که خیلی باهوشتر و بهتر از شما هستم و نیازی ندارم که قدم ها رو کار بکنم و اتفاقی که افتاد این بود که من میرفتم به جلسه و حرفای شما ها گوش میدادم و هی عصبانی تر میشدم و نمیفهمیدم که چی کار باید بکنم.
For 3 months I was miserable, absolutely miserable. I was hating you all, but after 3 months I realized that if I didn't do something different I was going to drink again. And I knew for me to drink was to die.
برای به مدت 3 ماه من کاملا احساس بدبختی می کردم و از همه شماهایی که توی جلسه حرف می زدید متنفر بودم. بعد از 3 ماه متوجه شدم که اگر یک کاری نکنم، یک اقدامی انجام ندم، حتما دوباره الکل مصرف می کنم و متوجه بودم که برای من مصرف کردن الکل مساویه با مرگ.
So I was sitting in a third step meeting and they read out of our literature about the third step. Someone asked me to share and I said, I don't understand what you are saying. I don't understand what's in the book. The only thing I understood was the eyes in the room. There were light beams coming out of people's eyes. That was the only thing I could hang on to.
You said it was the light coming out of
people's
eyes?
Eyes, the happiness and the light coming out of their eyes. Yes.
Right. خب بعد از 3 ماه من رفتم به یک جلسه ای که اون جلسه در مورد قدم سوم بود و توی اون جلسه داشتن از روی نشریات قدم 3 رو میخوندم و یک نفر توی اون جلسه از من خواست که مشارکت بکنم راجع به قدم 3 و من گفتم که من اصلا نمیفهمم که شما چی دارید میگید، اصلا نمیفهمم چیزی که توی کتاب هست چی داره میگه، و تنها چیزی که میفهمیدم این بود که اون افرادی که توی اون جلسه نشسته بودن توی چشماشون یه برقی بود و یه خوشحالی خاصی.
And in that very moment, I got quiet inside my head. I decided the best thing to do was to be quiet inside my head. And in that very moment, I found my higher power. Deep down inside, I knew I needed to work this program.
و در اون لحظه که این اتفاق افتاد من متوجه شدم که باید ساکت باشم، یعنی در واقع فهمیدم که بهترین کاری که میتونم در اون لحظه انجام بدم اینه که ذهنم رو خاموش بکنم و در همون لحظه بود که من نیروی برتر خودم رو توی اون جلسه پیدا کردم.
In that moment, for the first time in virtually all my life, I felt truly happy. But most certainly in that moment, I was free of the desire to drink.
در اون لحظه برای اولین بار، دقیقاً برای اولین بار در زندگی من بود که من احساس خوشحالی واقعی رو تجربه کردم و در عین حال احساس کردم که به طور کلی از وسوسه نوشیدن الکل خلاص شدم و رها.
I immediately knew that I needed to do and follow the suggestions of what you all had been talking about for the 6 months that I had been in AA. I knew that was my solution. So I started working the steps with another woman.
در همون جلسه و در همون لحظه بود که من متوجه شدم که من بایستی برنامه را انجام بدم و بپذیرم و باید تمامی پیشنهاداتی که شما به من میدید رو دنبال بکنم و یک راهنما گرفتم و با یک خانم دیگه شروع کردم به کار کردن قدم.
What I discovered in working the steps was when I started drinking at the age of 17, I stayed at that age mentally. I thought like a 17-year-old. I never grew up. Alcohol kept me from growing up, being an adult, and accepting responsibility for myself.
چیزی که از کار کردن قدم ها من متوجه شدم و کشف کردم این بود که من در همون سنی که مصرف الکل رو شروع کرده بودم، یعنی در سن 17 سالگی مونده بودم، در واقع الکل من رو در سن 17 سالگی نگه داشته بود و به من اجازه رشد کردن در زندگی نداده بود و به من این فرصت رو نداده بود که بتونم به عنوان یک بزرگسال مسئولیت زندگی و مسئولیت خودم رو بپذیرم.
When I drank, I blamed everybody for my problems. It was everybody else's fault. Through these steps, I learned that I was the problem. The way I react to life was a problem.
خب در تمام مدت مصرف الکل من عادت داشتم که بقیه رو برای یه کاری که خود من می کردم سرزنش بکنم. همه دنیا مقصر بودند جز من. وقتی که کار کردن قدم ها رو تموم کردم متوجه شدم که مشکل اصلی خود من و رفتار من در واقع عکس العمل من در مقابل زندگی بوده که مسئله اصلی رو ایجاد می کرده.
So the third step for me was a very short prayer of, God, please get my thinking out of the way. And what I meant was to get my self-will out of the way so that I could be open to a better way.
قدم سوم برای من یه دعای بسیار کوتاهه. من همیشه دعا میکنم که خدایا افکار من رو از سر راه من بردار. این دعا یعنی این که من دیگه نمیخوام با اراده شخصی خودم کار بکنم، بنابراین راه رو باز میکنم برای اراده خداوند.
In the fourth step, I began to see all the ways that I was the problem. I looked at who I resented, who I was afraid of, and it didn't matter what they did. What mattered was my irresponsible reactions and decisions based on what other people did. It was easier for me to blame others rather than be an adult and act like an adult. I saw that in my fourth step.
و توی قدم چهارم وقتی که رنجش هام و ترس هام رو نوشتم در واقع این راهی بود که به من نشون میداد در کجا من مقصر بودم به هیچ وجه کاری نداشتم که دیگران چه کاری کردن و چه کار کردم و چطور میتونم از این به بعد مسئولانه رفتار بکنم در قبال بقیه آدم ها و در قبال خودم تا بتونم زندگی بهتری رو داشته باشم و بتونم با مسئولیت بیشتری نسبت به کارهای خودم عمل بکنم.
In the fifth step, I learned the beauty of sharing my character defects with another woman. And how wonderful that was, because I had to be honest with myself, honest with my higher power, and honest with another person. And that relationship, not that original woman, but I have kept a relationship with a woman who's very important to me today. I still run my thinking, my crazy thinking, by a woman that I love very much today.
Sorry, can you hear me?
Yeah, I can hear you now.
Oh, okay, I'm sorry. It was a breakout. توی قدم پنجم چیزی که من یاد گرفتم این بود که چقدر زیبا و لذت بخشه که بتونیم با یک نفر دیگه مشارکت بکنیم. من متوجه شدم که این احساس رهایی بعد از کاملا صادق بودن با خودم، با نیروی برترم و با یک فرد دیگه که اسمش راهنماست میتونه به من کمک بکنه تا از بند فکر خودم رها بشم و برای من بسیار زیباست که هنوز هم با اون زن در ارتباطم و میتونم باهاش مشارکت بکنم هر لحظه ای که ذهن من مشغول به خود میشه.
In 6 and 7, I learned right away that even though I share my defects with another person, that does not make them go away. They are still there. And 6 helps me to pause and not act on those defects, to acknowledge that I'm about to act on my old way of thinking. The 7th step asks me to bring my higher power in and come to a different way of reacting, a far better way.
خب مسئله اینه که بعد از کار کردن قدم 5 من فقط میدونم که نواقص اخلاقی من چیا هستن. معنیش این نیست که اون نواقص اخلاقی از من گرفته میشه. به خاطر همین هست که ما قدم 6 و 7 رو کار میکنیم. قدم 6 به من کمک میکنه که من مکس بکنم و هر وقت که میخوام که بر اساس اون ایده قدیمی رفتار بکنم و عمل بکنم در طول زندگیم حواسم جمع بشه و قدم 7 به من کمک میکنه که نیروی برتر رو بیارم توی زندگیم و از اون درخواست بکنم که این نواقص اخلاقی رو از من بگیره تا من بتونم جور دیگه ای عمل کنم.
In the 8th step, well, when I got sober, I was 45 years old, and I had a lot of wreckage. I had a lot of amends that I needed to make. But after working 6 and 7, I had hope and faith that I could change, that I could be a better person. So the 8th step was easy for me to write down how I would make my amends and how I was going to be a different person.
خب وقتی که من وارد برنامه شدم 45 سال سن داشتم و باید قدم هشتم رو کار میکردم و خیلی خرابکاری توی زندگیم کرده بودم. این یعنی یه لیست بلند بالایی از جبران خسارت که من نوشتم. اما بعد از کار کردن قدم شیش و هفت به من این امید و این ایمان داده شد که من میتونم تغییر بکنم و به یک آدم بهتری تبدیل بشم. بنابراین هر چند هم که لیستم بلند بالا بود، قدم هشتم رو نوشتم و سعی کردم متوجه بشم که چجوری میتونم جبران خسارت بکنم و چجوری میتونم به آدم بهتری تبدیل بشم.
In the ninth step, I made my amends to my children, to my brothers, to my parents, and to my job. When I was drinking on my job, I stayed hidden. When I got sober, I learned to ask, how can I help? How can I be a worker among workers? And because of that, I was able over the years to give back to my job in ways that I would have never dreamed.
توی قدم نه من جبران خسارت هام رو شروع کردم. از بچه هام، از برادر هام و از پدر و مادرم جبران خسارت کردم و همینطور از کارم و از شغلم جبران خسارت کردم. در زمان مصرف من طوری کار میکردم انگار که همیشه مخفی بودم و یک گوشهی پنهان بودم. وقتی که وارد برنامه شدم توانایی این رو پیدا کردم که از مردم بپرسم که حالا من چطور میتونم به شما کمک کنم و در شغلم چطور میتونم آدم مفیدی باشم و یک نفر که بین بقیه داره کار میکنه. من قادر شدم که به شغلم برگردم و طوری کار کنم انگار که هیچ وقت الکل مصرف نکردم.
So now I can go into the 10th step, and the 10th step to me has two parts in our literature, in our big book. The first part is to continue doing what I did before, continue working this program, the self-examination. I do make mistakes. I promptly make amends. I run my thinking by another person. But the most important part for me is I have entered the world of the spirit. I don't need the gauze anymore. Nothing hurts. I love life. I'm loving it. I don't need alcohol.
حالا وقت این بود که وارد قدم دهم بشم. قدم ده برای من دو تا مفهوم متفاوت داره. مفهوم اول اینه که من باید به انجام دادن برنامه ادامه بدم. در واقع اون ترازنامم رو از خودم مدام بگیرم. اگر خسارت میزنم فوراً اون رو جبرانش بکنم. ایده هام و افکارم رو با یک نفر دیگه در میون بذارم. و مفهوم دیگه ای که قدم دهم داره اینه که وارد روح زندگی میشم. وقتی که من قدم ده رو کار میکنم متوجه میشم که من دیگه نیازی به اون حساری که الکل دور من میکشه ندارم. زندگی به اندازه کافی زیبا هست و هیچ چیز اونقدری من رو اذیت نمیکنه و من میتونم آزاد، خوشحال و رها باشم در زندگی.
The 11th step, when in English, when we say alcoholism, the ISM stands for internal spiritual maladjustment. And the 11th step has gone a long way for me to have a spiritual vibrancy, to get close to my higher power and to have a conscious contact. Was that too much?
خب اوکی سوری. قدم 11 در واقع در مورد روحانیتیه که به من داده میشه. وقتی که ما در مورد بیماری الکلیسم صحبت میکنیم، اون ایزمی که ته اون کلمه گفته میشه برای من سه تا معنی داره. هر کدوم از حروفش برای من معنیش اینه که یک در واقع بازسازی روحانی درونی که برای من اتفاق میفته و به من این رو میگه که راه درازی در پیشه که من بتونم هر روز بیشتر رابطه آگاهانه با اون برقرار کنم. I was struggling translating ISM. I think
Yeah.
I did it.
Okay, thank you. That was a hard
Okay.
one. Thank you. In the 12th step now, I didn't mention that I met a man in recovery. We've gotten married, and it is a good opportunity to practice these principles. I don't always do very well with my husband, but thank goodness I have a 10th step and I can keep trying to do better.
Oh, I'm sorry. There was a breakout again. Can you hear me now?
Yes, I can hear you. Did you hear what I said? Okay, can you hear me now? I can hear you very well.
Okay, my internet connection is unstable. Maybe you can explain it again about the 12 step, about your
okay.
marriage and the stuff.
I met someone in the program and married him. And in that relationship, I've experienced practicing these principles. I'm not always good at it, but thankfully I can make an amends and I can keep trying.
خب من این رو به شما نگفتم که من در طول برنامه با یک مردی آشنا شدم و با ایشون ازدواج کردم و این فرصتی که به من داده شد یعنی ازدواج با ایشون برای من این شکلیه که من میتونم تمام این اصولی رو که توی این برنامه یاد گرفتم تمرین بکنم یعنی اینکه اگه خسارتی میزنم بتونم جبرانش بکنم اگر رنجشی دارم بتونم در موردش صحبت بکنم البته که همیشه در تمام اوقات خوب عمل نمی کنم ولی این راه بسیار خوبی برای تمرین کردن این اصول در زندگی من است.
I do try to carry this message to others, which is why I'm with you, but I think I'm far more grateful to be with you because I can tell my story.
و توی قدم دوازدهم من سعی میکنم که این پیام رو به کسان دیگه برسونم و به خاطر همین هست که اینجا هستم ولی الان که اینجا هستم فکر میکنم که من بیشتر از شما سپاسگزارم که من رو دعوت کردیم و فکر میکنم که شماها بیشتر دارین به من کمک میکنین. We are grateful to have you here.
Oh, thank you. And I have changed. I am not the same person I was 25 years ago. I am completely different.
من تغییر کردم. من اون آدمی که 25 سال پیش بودم دیگه نیستم و احساس میکنم به طور کلی تغییر کردم و تبدیل شدم به یک آدم دیگه.
It is important for me to remember the first step. I have to remember the first step. I have to remember what it was like because I have seen so many people come into AA and forget and then they leave.
برای من بسیار مهمه که همیشه قدم یک رو به خودم یادآوری کنم، به خودم یادآوری کنم که من چی بودم و از کجا اومدم. به خاطر اینکه می‌بینیم که افرادی که میان توی AA و فراموش می‌کنن که از کجا اومدن و نتیجتاً AA رو ترک می‌کنن.
The second part of the 10th step that I mentioned earlier is about my new relationship with alcohol. I still have a relationship with alcohol. This disease is alive in me, but it is on a different basis so long as I keep working the steps and so long as I stay close to people like you.
خب من قبلا در مورد جنبه دوم قدم ده که اینکه زندگی به طور کلی تغییر میکنه و من عاشق زندگی میشم برای شما توضیح دادم. توی قدم ده من متوجه شدم که من کماکان با الکل یک رابطه در زندگیم دارم و این بیماری الکلیسم در من همچنان زنده هست. ولی توی یک سطح دیگه از زندگی من قرار گرفته این رابطه و به من نشون میده که اگر قدم ها رو کار بکنم و با افرادی مثل شما در ارتباط باشم، این رابطه کماکان متفاوت از چیزی که قبلا بوده خواهد.
So I have a new relationship with alcohol, and it is a sane relationship. The sanity is that it is not a good idea for me to drink. And as long as I don't drink, I can have freedom, happiness. I can make good decisions now, not decisions based on fear.
و این رابطه جدیدی که من با الکل دارم اینه که من اونقدر سلامت عقل پیدا کردم که متوجه بشم نوشیدن الکل ایده خوبی برای من نیست و تا زمانی که بتونم مصرف الکل رو نداشته باشم، الکل مصرف نکنم، احساس آزادی، رهایی و خوشحالی خواهم کرد و قادر خواهم بود که در زندگیم تصمیم بگیرم، تصمیماتی که بر پایه ترس نیستن.
But the most important gift is I have peace. When my parents needed my help, I took care of them and was able to be with them when they died 53 days apart. I had peace. When my job became overwhelming, I had peace. When I've run into so many difficulties, I have peace because of AA.
بزرگترین هدیه‌ای که در AA به من داده شده داشتن صلح و آرامش درونیه. مثلا وقتی که پدر مادر من مریض شدن، من قادر شدم در آرامش از اونها مراقبت بکنم. وقتی که به فاصله 53 روز از هم فوت کردن، من همچنان آرامش خودم رو حفظ کردم و تونستم اوضاع رو مدیریت بکنم. وقتی که در شغلم به مشکل برخوردم، آرامش درونی من باعث شد که اوضاع حل و فصل بشه. هر وقت که در زندگیم به مشکلی برمیخورم، به خاطر صلح و آرامشی که در AA به من داده شده، من میتونم از اون مشکلات و از اون سختی ها به سلامت بیرون بیام.
So the topic today is what is my relationship with alcohol? And what I like is staying in the 10th step relationship where I've entered the world of the spirit, where I work with others, where I work these steps, where I try to stay in fit spiritual conditioning. So that's my topic. And I think I'm out of time, am I not?
I think so. Just let me translate this last part. موضوع امشب این بود که موضع فکری جدیدی نسبت به الکل پیدا کردیم. موضع فکری جدید من نسبت به الکل اینه که من ترجیح میدم که توی قدم 10 زندگی کنم و وارد روح زندگی بشم. به یک نفر دیگه کمک بکنم تا بتونه راهش رو پیدا بکنه و از زندگی نهایت لذت رو ببرم، خوشحال، آزاد و رها باشم. Okay, are you done with your speech?
Yes, thank you. Thank you all
thank
very
you so much.
Much.
Thank you so much. Have a nice time. It was great.
Thank you.